8 سال جنگ ایران و عراق، هزاران کشته و 25 سال ناگفته ها.
به نظر شما چرا اسناد جنگ منتشر نمیشه؟ حتما نظراتتون رو با ما در میون بذارین با شماره تلفن 202-260-7110. میتونین از طریق چت زنده فیسبوک روی خط یا از طریق ایمیل تلفن هاتون رو ارسال کنین تا همکارانم با شما تماس بگیرن. همینطور میتونین از طریق اسکایپ صوتی، تصویری و نوشتاری در برنامه شرکت کنین. فیسبوک، اینستاگرام و توییتر برنامه رو فراموش نکنین. من روزیتا ایران دوستر یکی دیگه از برنامه‌های روی خط با شما همراه هستم.
سلام، مسعود سفیری هستم با برنامه روی خط بخش فارسی صدای آمریکا درباره ناگفته های جنگ و جدال بر سر ناگفته هایی که خیلی ها نمیدونن. حتما این روزها خبرها رو دنبال کردین به مناسبت سالگرد جنگ ایران و عراق که در مهر ماه هر سال در ایران برگزار میشه. جناح‌های سیاسی ناگفته هایی رو عنوان میکنن و دیگران رو مقصر میدونن، نه خودشون رو. سپاهیان میگن که حق دارن، میان از خودشون دفاع میکنن، اما به ارتشی ها اجازه نمیدن که از خودشون دفاع بکنن، وارد سیاست بشن. چرا؟ در جنگ ایران عراق چه اتفاقی افتاده؟ چه کسی فرماندهی رو بر عهده داشته؟ آیا مقصری وجود داشته؟ چرا آیت الله خمینی فرمان محاکمه نظامی یک عده رو صادر کرده اما این فرمان به اجرا در نیومده؟ با پرسش‌های از این دست امشب بیاین روی خط و دیدگاهاتون رو از طریق تلفن، فیسبوک، اسکایپ، توییتر و پیامگیر برنامه با ما در میون بذارین. اول اجازه بدین گزارش رو ببینیم، بعد برمیگردیم به دیدگاه‌های شما در این باره در ساعت پیش رو.
روایت جنگ، جنگی که در آخرین روز تابستان سال 1359 با حمله عراق به ایران آغاز شد و 8 سال به طول انجامید. هنوز به طور رسمی آماری از جانباختگان و مجروحان و مفقودان این حادثه منتشر نشده و هرچه هست به صورت غیر رسمی عنوان می شود. شهروندانی که 8 سال درگیر جنگ و پیامدهای آن بودند، جز در جدالهای سیاسی هیچ خبری و یا روایت رسمی از دلایل ادامه و فرجامش نمی شنوند. چرا آیت الله خمینی پس از بازپسگیری خرمشهر در سال 1361 به جنگ ادامه داد؟
اینهایی که گمان میکنند که اسلام نگفته است جنگ جنگ تا پیروزی، اگر مقصودشون این است که در قرآن این عبارت نیست، درست میگن. و اگر مقصودشون این است که در این بالاتر از این با زبان خدا نیست، اشتباه میکنند.
چرا آیت الله منتظری منتقد جنگ بود؟ چرا آیت الله خمینی سرانجام قطعنامه 598 را پذیرفت؟ چه کسانی و چگونه او را مجاب کردند؟
امام مجبور شدند قطعنامه را پذیرفتند. پذیرش قطعنامه به خاطر ترس نبود، به خاطر هجوم دشمن نبود، به خاطر تهدید آمریکا نبود.
چرا سپاه نقش ارتش را در این پرونده انکار می کند؟ پرونده‌ای که چنین لاک و مهر شده این روزها بیش از گذشته رسانه‌ای شده است، با حمله فرماندهان سپاه به هاشمی رفسنجانی که در آن 8 سال رئیس مجلس شورای اسلامی بود و در سالهای آخر از سوی آیت الله خمینی به عنوان جانشین فرمانده کل قوا برگزیده شد.
به من ایشون فرمودن که چون من مسئول هستم، به من گفتن که تو اجازه بده. من گفتم که من باید مطالعه بکنم، چون ما اعلان صلح کردیم، اعلان آتش بس کردیم. ایشون برای اینکه عجله داشتن با دفتر امام صحبت کردن و خدمت امام پیغام داده شد. امام فرمودن نه، ما اون صلحی که گفتیم جدی هستیم، بگید انجام ندن.
ماجرا از سخنان رحیم صفوی شروع شد که گفته هاشمی رفسنجانی خود را آماده می کرد که کشور را پس از آیت الله خمینی اداره کند، اما موفق نشد. هاشمی رفسنجانی هم به سبک خود پاسخ داد کسانی هم بودند که قرار بود به دلیل قصور در انجام وظیفه اعدام شوند، ولی او اجازه نداد. پس از آن محسن رضایی فرمانده پیشین سپاه به میدان آمد و از همقطارانش دفاع کرد.
این تغییر مدیریت سیاسی کشور و تغییر فرماندهان نظامی در این پیروزی ها خودشو داره نشون میده. بنابراین ما وضعیت بسیار مطلوبی پیدا میکنیم. مقام معظم رهبری رئیس شورای عالی دفاع میشه. منم فرمانده سپاه هستم، برادرم صیادم فرمانده نیرو زمینی هست. البته دیگه به دلیل اون بحثی که در زمان بنی صدر مطرح شده بود، امام دیگه فرمانده کل قوا رو به کسی نمیده.
و بار دیگر هاشمی در مصاحبه اعلام کرد که وقتی فاو سقوط میکرد، فرماندهان سپاه در کرمانشاه جلسه داشتند تا نحوه ورود به مجلس شورای اسلامی را بررسی کنند. و رضایی در هنگام شنیدن خبر سقوط فاو گفته امکان پذیر نیست مگر آنکه عراق از بمب اتمی استفاده کرده باشد، حادثه‌ای که در غیاب فرماندهان جنگ هزاران کشته داشته است. اما در این روزها چه سود از این پرونده گشایی؟ آیا هاشمی رفسنجانی که رابطه اش از سال 88 با رهبری جمهوری اسلامی تیره شده باید خود را آماده رویارویی با سپاهیان جنگ باخته کند؟ آیا دور جدیدی از رقابت‌های سیاسی در ایران شکل گرفته تا دولت بتواند گفتگوهای هسته‌ای را پیش برد؟ با این هشدار که پیش از اینکه به سرنوشت پایان جنگ دچار شویم باید به توافق برسیم؟ هرچه هست پرونده جنگ هنوز در ایران جنگ برانگیز است با ناگفته‌های بسیار.
برادر و خواهر مسلمان آبادان، شهر شما در خطر سقوط جدی قرار گرفته و تانک های دشمن در 500 متری پل های ایستگاه 7 و 12 می باشند.
از همین الان میتونید از طریق پیامگیر برنامه که پیامگیر اتوماتیک هست 202-382-7205 با برنامه روی خط تماس بگیرین و نظراتتون رو در برنامه منعکس بکنین. نیاز نداره منتظر باشین کسی باهاتون صحبت کنه، پیام هاتون رو اگر میشه کوتاه برامون بذارین و منتظر نشین تا دقایق آخر برنامه و تا میتونین همین زودتر با ما تماس بگیرین تا نظراتتون قطعا در برنامه منعکس بشه. پیامی هم قبل از برنامه دریافت کردیم که با هم میشنویم.
راه قدس پس کربلا میگذرد و از این نشوارها که از روزهای اول جنگ ایران و عراق توسط ایدولوژیست‌های جمهوری اسلامی تر و توسط اشخاصی مثل آهنگران و کویتی پور از بلندگوهای جبهه‌های جنگ مکرر پخش می‌شد، به طوری که در مغز و روح رزمنده‌ها حک شده بود. ولی وقتی این اهداف دور از دسترس شد، سرداران رژیم با این وعده به امام که در آینده نزدیک به وسیله سلاح اتمی می‌تونیم اسرائیل رو نابود کنیم و قدس رو آزاد کنیم، امام رو راضی شدن جام زهر رو سر بکشه. ولی
جامعه زهر دومی
در کار نخواهد.
بله، اینم نظری بود که بر روی پیامگیر برنامه گذاشته بودن. رضا از تهران با اسکایپ با ماست، بفرمایید. رضا بفرمایید.
درود به شما آقای سفیری.
درود بر شما
و تمام بینندگان. بله آقای سفیری، من هم میخواستم بگم که ناگفته ها توی 8 سال جنگی که ما داشتیم خب خیلی زیاده، این یه چیز خیلی طبیعیه. به نظرم هیچ کشوری در کشورهایی که جنگ اتفاق رخ داده و اتفاق افتاده، چه آغاز کننده جنگ بودن چه مثل ما جنگ بهشون تحمیل شده، هیچ کشوری یا دولتی نمیاد بعد از جنگ همه اسرار جنگ رو بازگو کنه و هیچ وقت شما اینو تو هیچ جای دنیا نمیتونید مثال بیارید که مثلا اومده باشه تمام اتفاقاتی که توی جنگ بوده رو بازگو کرده باشه. به نظر من،
به نظر شما چه این جدال‌هایی که اخیراً صورت میگیره دلیلش چیه؟
ببینید آقای سفیری، من احساس میکنم این موضوع برنامه شما سوق داده میشه به برنامه هایی بود که تو هفته گذشته در مورد دفاع مقدس یه برنامه به نام سطرهای ناخوانده توی صدا سیمای جمهوری اسلامی پخش میشد. من فکر کنم شما منظورتون اونجاست. ببینید به نظر من، من حالا اون رو اسمش رو جدال نمیذاشتم که حالا مثلا یه سری اومدن مثل آقای محسن رضایی و دیگران اومدن صحبت کردن یک سری از مطالبی رو گفتن، یا مثلا برای اولین بار نامه‌ای که همه میگفتن نامه تکان دهنده‌ای بود که نمیدونم، یا نامه جام زهر امام رو اونجا آقای محسن رضایی اومدن کاملا باز کردن. بعد از این همه سال مردم فهمیدن نه، حالا خیلی هم اتفاقات بزرگی چرا بود، تکان دهنده بود بعضی چیزها برای خود بنده، ولی اینجوری هم نبود. وقتی که این آقایون اومدن یه سری مسائلی رو، مثل آقای محسن رضایی، یه سری مسائلی رو برای اولین بار اعلام کردن و چون خودشون اینا رو اعلام نکرده بودن و تنها از اون قضیه و از اون ماجرا شخص این آقایون خبر داشتن و دیگران از خودشون یه حرفایی رو زدن، ببینید آقای سفیری هزاران حرف درست شده بود که الان که واقعیت ها رو میگن ممکنه بعضی از حرفا با یکدیگر مثلا مطابقت نداشته باشه و ما اسم اینو بذاریم جدال. به نظر من این جدال نیست. همه آقای سفیری ما همه به این اذعان داریم که 8 سال مردم ایران با سپاه و ارتش و تمام نیروهای نظامی و انتظامی با هم.
رضا سپاسگزارم که اومدین روی خط، نظرتون رو گفتین. رضا اعتقاد داره که این کشمکش هایی که در ایران داره صورت میگیره بر سر این اخبار جدال سیاسی نیست. علی از تبریز با ماست. علی بفرمایید، شما روی خطی.
الو
بفرمایید. اگر صدای تلویزیونتون رو کم بکنی صداتون پخش نشه، بفرمایید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای سفیری و بینندگان. ببینید به نظر من الان این صحبتایی که آقای رفسنجانی گفته 25 سال از جنگ می‌گذره. خب بعد 25 سال چرا این مسائل مطرح می‌کنه؟ چرا این حرفا رو می‌زنه؟ نشانش اینه که الان آقای هاشمی فکر میکنم به خاطر یک سری حرکات های سیاسی و یک سری قدرت طلبی هایی که برای خودش داشت توی ایران و سهم خواهی هایی که داره از حکومت ایران باعث شده که خودش رو به این در اون در بزنه تا یک سهمی بگیره یا یک مقامی بگیره یا یک نوع سرپوش بذاره بر اون فسادهایی که داشت.
یعنی به نظر شما این خبرها صحت نداره؟
ببینید اگر هم این حرفا صحت داشته باشه، خب این دلیل بر این که آقای رئیس شوروی تخلف کرده و حکمش ادامه این نیست. شاید ممکنه یک فرمانده یک اشتباهی کرده باشه. خب این توی دادگاه نظامی تا موقعی که به نتیجه نرسیده آدم نمیتونه در مورد این اظهار نظر کنه. از طرفی شما از کجا میدونید که آقای هاشمی از کجا میدونه که این حکم آقای رئیس شوروی اعدام بوده که بخواد اینجور حرفا رو بزنه؟ فکر میکنم این ایام که مردم خیلی دلشون هم شاده به خاطر اون رشادت ها و مقاومتی که انجام دادن در مقابل نه تنها رژیم صدام بلکه چندین کشور.
به نظر شما کسایی که به نظر شما کسایی که جنگیدن حق ندارن بدونن چه اتفاقاتی افتاده در فرماندهی؟
ببینید نه تنها اونایی که در جنگ بودن حق دارن بدونن، همه مردم ایران حق دارن بدونن. اما اگه واقعیت جنگ اگه بخواد ببینید آقای سفیری، واقعیت های جنگ اونه که اون یک نمونهش اینه که پیرزن دست خالی بوده که با
سپاسگزارم آقای علی از اینکه اومدین روی خط. بله روزی تا اختلاف نظرها بیش از پیش آشکار شده. نمیدونم تو فضای مجازی تا چه حد به این قضیه پرداختن که آیا مردم حق دارن بدونن یا حق ندارن بدونن.
نظرات متفاوتی داشتیم. سروش یکی از کاربرانمونه که معتقد اینها فقط برای سرگرم کردن مردم هستش. محسن در اینستاگرام میگه که دلیل انتشار این خبرها در زمان حال فقط بقا و حفظ نظام هستش. نامجو از کاربرانمون هستش که در فیسبوک نظر گذاشته، میگه بیشتر گمان میره که رقابت‌های جناحی سرچشمه میگیره، چون بعد از جنگ تا به امروز چنین اخبار مهمی نمیتونه مخفی بمونه به خاطر اینکه سپاه پاسداران یه ارگان نظامی هستش و در طول این سالها فرماندهانی بودن که از نظام بریدن، پس چطور چنین خبرهایی افشا نشده. اما کاربر دیگه‌ای به نام مروتی در اینستاگرام میگه انتشار اخبار به نظر من برای اطلاع رسانی هستش، هرچند که کمی عجیب به نظر میاد، اما در همه جای دنیا خیلی از اطلاعات بعد از مدتی از طبقه بندی محرمانه خارج میشه و منتشر میشه و چیز جدیدی نیستش. اما پیامگیر برنامه‌مون هم یادتون نره، 202-382-7205 منتظر پیام‌هاتون هستیم. مسعود.
بله فرهاد از آمریکا با ماست. فرهاد بفرمایید.
شما ممنون از برنامه‌تون.
خواهش می‌کنم.
جناب سفیری ببینید فکر می‌کنم که این آخرین جنگ کلاسیک بین دو کشور بود. امیدوارم بود باشه که دیگه نباشه. دلیلش هم همیشه در طول تاریخ دو تا آدم دیکتاتور، دو نفر، یکی اینور یکی اونور، و میلیون ها کشته این وسط، معلول، مادران، همسران و فرزندانی که پدرانشون رو دست دادن یا معلولن هنوز در اجتماع، اون یه گوشه افتادن شیمیایی هن. به خاطر جاه طلبی، یکی که میخواست اون سردار قادسیه باشه، اون یکی هم میخواست راه کربلا، هر دو هم به اسلام ربط داشت، همش از عوام استفاده میکنن به خاطر مذهبشون. آدمای ساده جامعه رو آوردن توی جبهه، کشتن، معلول کردن، همیشه اینطوریه، یا به خاطر ناسیونالیسم یا به خاطر مذهب. خود من آقای رفسنجانی پسراشون موقع توی کانادا بودن، خوش میگذروندن، سرمایه گذاری میکردن. آقای خامنه‌ای، مجتبی خامنه‌ای پسرش کجا بود؟ به جز مردم ساده و عامی بودن که از بین رفتن. تمام اون سرداران سپاهی هم که الان موندن، اونا نبودن در خط مقدم. میتونم بگم که جیباش نفر کردن، پست گرفتن، یا چاقوکش میدان تهران، دکترای لوبیاپولو این وسط گیرش اومد، خودشون افتخاری به همدیگه چیزهای دکترا دادن و ثروتهای انبوه جمع. این دو نفرهای، این چند نفرم که هنوز تو سازمان اطلاعات جمهوری اسلامی هستن، همیشه میان یه حرفایی رو میزنن که هیچ منطقی درش نیست. خود شما هم قربانی هستید، یا جامعه قربانی شد، میلیاردها خسارت قرار بود گرفته بشه، اونها هم به خاطر منافع شخصی این آدما از بین رفت. امیدوارم که جنگ آخر باشه برای ما.
ممنونم فرهاد که اومدی روی خط. بعد از یک تنفس کوتاه برنامه رو ادامه میدیم، همراه ما باشید.
آخرین خبرهای ایران و جهان در بخش فارسی صدای آمریکا.
یکی از کاربران فیسبوکمون به نام علی در پاسخ به اینکه آیا انتشار این اخبار ناشی از رقابت جناحی یا اطلاع رسانی، در پاسخ میگه اطلاع رسانی. من از شما سوال دارم، حکومت ایران کی به این مردم حقیقت رو گفته؟ این ملت سعی 35 سال بازیچه به قدرت رسیدن عده‌ای بودن که تنها دلیلشون سوء استفاده و استفاده ابزاری از دین و ایمان ملت بوده، با دروغ و سفسطه حکومت رو ادامه بدن تا ور راه اسلام و خرابکاری‌ها و نابودی جان و مال ملت رو در وجه مشروع میدن و الا آشکار بود که عده بیلیاقت اصلا نباید روی کار می اومدن تا بعد این اختلاف ها بین غرب و جنگ و غیره پیش بیاد. اما کاربر دیگه ای هم اشاره کرده به این که یک چنین اتفاقی، البته خودش فرزند شهید هست به نام عرفان، میگه پدر من و امثال من شهید شدن، برای خدا جنگیدن نه برای اینکه این همه کشته بدیم. و در ادامه صحبتاش عرفان به این مسئله اشاره کرده که اگه اونهایی که برای خمینی کشته شدن زنده بودن، هیچگاه از حکومت دفاع نمی کردن، و اونهایی که برای خدا شهید شدن اگر زنده بودن علیه همین حکومت قیام می کردن، به خاطر اینکه این حکومت حتی رزمندگان رو هم فریب داده. مسعود.
بله، روزبه از تهران با اسکایپ با ماست. بفرمایید روزبه.
سلام.
سلام، بفرمایید.
من در مورد ناگفته‌های جنگ باید بگم که واقعا بسیار تعیین کننده است که در اون دوران، حالا به علت اینکه تلاش میشد وضعیت طوری در کشور باشه که به قول معروف دچار جنگ داخلی نشیم، و یا نظایر این حرفا و استدلالهایی که مطرح است و احتمالاً باید بعضیاش هم درست باشه، اما اینکه چرا هنوز به بعضی مسائل جنگ پرداخته نشده، به نظرم مسئله بسیار مهمیه و در آینده کشور هم قطعاً نقش مهمی خواهد داشت. یکی از سوالاتی که در مورد جنگ بسیار مطرح میشه به مسئله قطعنامه 598 هستش، که بالاخره باید دید کشور تحت چه شرایطی بودی که آیت الله خمینی قطعنامه 598 رو پذیرفتن. و این مطالبی که الان مطرح میشه و بسیار سوالها به سمت آقای هاشمی میره به عنوان کسی که مسئول اداره جنگ بوده در سالهای پایانی جنگ، این هستش که آقای هاشمی عمدتاً توی خاطراتشون هم هست، من خودم خوندم، ایشون صحبت از این میکنن که ما قصد داشتیم که با یک پیروزی بزرگ و یک پیروزی تعیین کننده با دست بالا در مذاکرات حالا با طرف عراقی یا با سازمان‌های بین‌المللی مسئله جنگ رو تموم بکنیم و یا بتونیم قطعی از خاک که عراق رو داشته باشیم یک عملیات بزرگی بکنیم که بتونیم با دست بالا تو مذاکره شرکت بکنیم. اما آقای هاشمی به نظر من به مرور وقتی فهمیدن نمیتونن این کارو انجام بدن، سعی کردن شکست‌هایی رو به کشور تحمیل کنن که این طرف طرف داخل رو تحت تاثیر قرار بدن و آیت الله خمینی رو به موضعی ببرن که پایان جنگ رو قبول بکنه. ببینید در مورد مسئله خواب
شما خبرها بله شما فرمانده شنیدین این خبره که فرماندهان نظامی در فاو نبودن؟
بله ببینید در مورد فاو این چیزی که گفته میشه بنابر خاطرات و وقایعی که ثبت شده در مورد فاو این هستش که بعد از اینکه ما فاو رو تصرف میکنیم رزمندگان ایرانی 70 روز زیر سنگین ترین حملات ارتش عراق.
ببینید در مورد سقوط فاو صحبت کنید، اگر نظری داریم بفرمایید.
بله
سقوط فاو چرا فرماندهان نظامی در کرمانشاه جلسه تشکیل داده بودن که چجوری وارد مجلس بشن؟
بله ببینید مسئله فاو این هستش که عراق نتونست مقاومت ما رو در فاو بشکنه، اما وقتی بنابر دستور آقای هاشمی ما میریم صدها کیلومتر اون طرف در میریم در منطقه حلبچه عملیات
آقای روزبه شما از بحث دور شدین، سپاسگزارم که اومدین روی خط. هوشنگ از تهران با ماست. هوشنگ بفرمایید.
درود به شما آقای سفیری.
درود بر شما، بفرمایید.
سپاسگزارم از این برنامه خوبتون، این برنامه هم خیلی برنامه جالبیه. عرضم خدمت شما در رابطه با موضوع جنگ، من خودم نظامی بودم، نظام جنگ هم در جبهه بودم. عرض به خدمت شما میتونم یک چیز رو بگم، من باید کاری به حکومت ایران هم ندارم که چی کارن و چی بودن و هرچه حالا با اشتباهات هرچی بوده، اما یک چیز رو میتونم بگم، جدال‌های سیاسی و رقابت‌های سیاسی همیشه بوده و خواهد بود و متاسفانه یک چیزی که خیلی بده این هستش که موضوع جنگ رو در جدال‌های سیاسی بخوام وارد بکنم. در هر صورت من به عنوان یک نظامی بودم در هنگام جنگ و در جنگ هم شرکت داشتم. یک جنگی بود که توسط یک دیوانه‌ای به کشور ما در واقع به زور اومده بود داخل خاکمون و ما وظیفه داشتیم و همینجور که تمام مردم ایران در این مورد شریک بودن.
شما به عنوان یک نظامی نظرتون در مورد ناگفته های جنگ چیه؟ چرا منتشر نمیشه؟
ببینید در هر جنگی ناگفته هایی بوده هست و حتما هم اگر انشالله که هیچ جنگی در هیچ جایی رخ نده و همیشه مردم در صلح باشن، ولی اگر جنگی هم باز هم اگر قرار باشه رخ بده مطمئنا ناگفته هایی درش خواهد بود. به هر حال این چیز طبیعیه و خب خوب هست الان خیلی از اون چیزهایی رو که بعد یا نمیدونستن بدونن، اما این چیزهایی هم که الان داره گفته میشه مطمئن باشید که من تو این مملکت زندگی کردم، مدتی از آمریکا زندگی کردم، من پیش از اون که الان ساکن میلان باشم تو آمریکا زندگی میکردم.
بله سپاسگزارم آقای هوشنگ، اومدین روی خط. روزی تو همه جناح‌های سیاسی ظاهرا درگیر این ماجرا هستن، همه به نوعی در این مورد صحبت میکنن که این ناگفته‌هایی وجود داره.
مسعود اشاره کردی به این مطلب، سایت تاریخ ایرانی هم گزارشی به عنوان روایت ابراهیم یزدی از نامه محرمانه بازرگان و آخرین دیدار با امام داشته که البته همکارانم هم گرافیک این رو هم آماده کردن. در این مطلب بخشی از این مطلب نوشته شده که وزیر امور خارجه دولت موقت جنگ ایران و عراق رو قابل پیش بینی و پیشگیری میدونه و ادامه داده که اگر در سفارت آمریکا گروگانگیری نمیشد صدام جرأت نمی کرد به ایران حمله بکنه. البته مسعود این مسئله رو برخی دیگه از مسئولین هم در مصاحبه هایی که داشتن، چه مصاحبه های رادیویشون چه مصاحبه های تلویزیونیشون اشاره کردن بهش. اما در اینستاگرام هم نظرات دیگه ای داشتیم. یکی از کاربرانمون به نام کوروش در اینستاگرام میگه همه این اقدامات برای زدن جناح مخالف هستش، وگرنه خود آقای خمینی برای همین سخنان دستخطی به آقای هاشمی داده و جنگ ابهامات بسیار داره و برای عدم دانش کافی عده‌ای تلفات و اشتباهات بسیاری ایجاد میکنه که باید هم رسیدگی بشه. پیامگیر برنامه‌مون هست 202-382-7205، منتظر پیام‌هاتون هستیم. پیامی هم داریم که با هم میشنویم.
آقا به نظر من اینایی که بعد سال 61 بعد آزادسازی خرمشهر جنگ و ادامه دارن به ملت ایران خیانت کردن و چون الان قدرت دستشونه هیچ کی نمیتونه اینو ثابت کنه، ولی در آینده اینا مشخص میشه. فرماندهان سپاه بیشترین ظلم رو به ملت ایران کردن، 4-5 سال جنگ رو ادامه دادن و بزرگترین ضربه های مالی رو به ملت ایران زدن و ما امروز اگه داریم اینقدر سختی میکشیم توی کشور شاید 30-40% مقصر اونا.
آقای قیاملو از سوئد با ما هستن. آقای قیاملو بفرمایید.
با سلام بر شما آقای سفیری و همکارانتون.
سلام بر شما، بفرمایید.
عرض کنم که ما هم نسل جوان اون دوران هستیم. وقتی که جنگ رو صدام حسین دیکتاتور وقت عراق شروع کرد،
بله،
آغاز جنگ توسط اون بود، ولی ادامه جنگ به مدت 8 سال بعد از اینکه شورای امنیت به طور دائم 8 تا قطعنامه در این خصوص صادر کرد و همه این قطعنامه ها رو ایران، یعنی به اصطلاح رژیم حاکم بر ایران، رژیم خمینی رد کرد، در نهایت جنگ رو خمینی گفت که من زهر آتش بس رو میخورم و اون زهر آتش بس خوردنش هم دلیلش این بود که اپوزیسیون رژیم خمینی در کشور همسایه، یعنی در همون کشور عراق، خمینی رو در یک وضعیت بسیار به اصطلاح تنگنای سختی قرار داده بود. بنابراین اون کسی در اسلام، در همون کتاب قرآن که مسلمان‌ها و خود خمینی و رژیمش هم مدعیه که قبول دارن، صریحاً آیه‌ای هست که میگه اگر بین دو گروه از مسلمانان جنگی اتفاق افتاد، همه جمع بشید و اون دوتا رو با همدیگه صلح بدید و اگر یکی صلح نپذیرفت، بر علیه اون کسی که صلح نمیپذیره همه تون با هم متحد بشین تا صلح رو بعد اون قبول بکنه. بنابراین رژیم خمینی برخلاف آیات صریح قرآن، جنگ بین دو تا کشور مسلمان رو و کشتار جمعیت جوان دو تا کشور مسلمان رو 8 سال با شعار جنگ جنگ تا رفع فتنه از جهان، جنگ جنگ تا تصرف قدس از طریق کربلا، اینا همه شعارهایی بود که رژیم خمینی تحمیل میکرد به یک عده افراد جوان. بعدم که نیروهای جنگ عبارت شدن از یک سری آدم‌هایی که واقعا از لحاظ اقتصادی محتاج بودن و ناچار بودن برای امرار معاش خودشون برن در جبهه‌های جنگ.
آقای قیاملو سپاسگزارم، ولی به نظرم این تعبیر در مورد کسانی که در جنگ شرکت کردن و احیانا کشته شدن و یا زخمی شدن دور از انصافه. آقای ناصری از هلند با ما هستن. آقای ناصری بفرمایید.
با وقت بخیر به شما. من ابتدا اجازه میخوام که این را عرض بکنم که به هر صورت دفاع از سرزمین پدری مادری به آبا و اجدادی وظیفه هر ایرانیه، اون اصلا بحثی در اینش، برای اینکه چه کسی جنگ رو شروع کنه برای ما مشخصه. اینو میخواستم از راه کربلا به چه میدونم به قدس برسن و اینها، اون هم که میخواست قادسیه رو درجه. ولی من چون خودم جز اونایی بودم که درست کمتر از 1 ماه بعد از جنگ به سربازی رفتم، میخوام یاد اون منقضی خدمت های سال 56 رو گرامی بدارم که وقتی جنگ شروع شد اینها رژیم ارتش رو از بین برده بود. بنابراین منقضی خدمت های سال 56 رو دعوت به سربازی کردن، اونا چه جسارت ها و چه از خود گذشتگی ها درجت کردن. من درست 1 ماه بعد جنگ به آبادان رفتم. این دم خواهم که یادی از فرمانده خودم که فرمانده تیپ 2 قوچان، فرمانده 2 تیپ 2 لشکر مشهد بود، ترنگ کهتری، کسی که آبادان رو از محاصره کامل و سقوط کامل حساب نجات داد. این افسر دلیر ارتش بود، باب پای ما در خط اول بود، یعنی جایی که در ایستگاه 7 و ایستگاه 12 درست کوی به حساب پشت رودخانه بهمنشی در دیگه در تن به تن بود. آقای سفیر خدا شاید این افسر دلیل چنان از خود گذشت دیگه نشون میداد که سربازها و بقیه اصلا جایی برای عقب نشینی نبود، همه پیش میدن. این از این در مورد اونها. من خودم کسی بودم که بارها و با شاید الان هنوزم من چند تکه از اون نارنجک ها و خمپاره ها هنوز بدنم هست. از این مسئله که بگذاریم، این اولا که در مورد ارتش اونجا بسیجی ها هم بودن، ولی اون بسیجی هایی نبودن که روی مردم خودشون اسلحه بشه. اونا بسیجی بودن که واقعا برای نجات کشور با از ته قلب می‌جنگیدن، برای مردم بودن. این در مورد اون. و اینکه ناگفته‌های جنگ چرا هیچ وقت مشخص نمیشه، اینا یک قشونکشی سیاسیه که بین این افراد هست. اون زمانی که صدام جرأت حمله به ایران رو میکنه، زمانی که جمهوری اسلامی ارتش رو از بین برده، یک زمانی که جمهوری